بسم الله الرحمن الرحیم.
حدیث اول از امام صادق علیه السلام: کتاب الله عز و جل على اربعه اشیاء، کتاب خدا بر چهار چیز، بر چهار مطلب شامل، کتاب خدا چهار مطلب داره. علل عباره ول اشاره ول لطائف ول حقایق. علل عباره ول اشاره ول لطائف ول حقایق، یعنی کتاب خدا چهار نوع قرآن حرف زده، به عبارت گفته، به اشاره گفته، به لطایف گفته، به حقایق گفته. فل عبارت للعوام، عموم مردم از عبارات قرآن استفاده میکنن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، این عبارت مال عمومی است که عربی بلدن، در حد همین. قل هو الله احد الله الصمد، در همین ابتدایش. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این همین عباراتی است که برای عموم مردم، عوام مردم. ول اشارت للخواص، اشارات قرآن مال خواصه، یه ده خاصی اون اشارات رو میفهمن که اون خواص و گروه های بعدی ائمه هستند و پیغمبر و انبیاء. مثل چی اشاره؟ مثلا اگر گفتیم که و کلون فی فلکن یسبحون، و کلون فی فلکن یسبحون یعنی همه کرات در یه مداری شناوری میکنن. در زمان قرآن، نزول قرآن، حاکم بر نجوم و هیئت و فیزیک هیئت بطلمیوسی بوده، پوست پیازی، که میگفتن مانند پوسته های پیاز که هر کره بالای کره دیگه هست. در زمان پیغمبر خبر معراج ایشون پخش شد که ایشون رفتن معراج، از کرات گذاشتن. این فیزیسیان های اون زمان و دانشمندان نجوم گفتن اهه، مگه خرق و التیام جایزه؟ خرق یعنی پاره کردن، التیام یعنی دوختن. گفتن این پوسته های پیاز چجوری پیغمبر با جسمش پاره کرده رفته بالا؟ خب چون به هیئت بطلمیوسی فکر میکردن. قرآن میگه و کلون فی فلکن یسبحون، یسبحون یعنی همه اینها در یه مداری، فلک یعنی مدار، مشغول شناوری هستن. مدار یعنی حرکت دوری دارن یا بیضوی دارن، فرق نمی کنه، همش میشه مدار. خب این میتونه اشاره باشه به بطلان هیئت بطلمیوسی و اونی که کپلر و کوپرنیک فهمیدن که جهان به صورت کراتیست، فلک ملک خبری نیست، پوست پیازی نیست، هر کدوم در مدار خودشون هستن و هی بازترم میشن، وسیترم میشن. میشه اشاره باشه، ول اشارت للخواص. یا مثلا قرآن کریم کتاب فیزیک نیست، ولی در یکی از سوره های آخر قرآن این آیه کریمه هست که خداوند متعال به اندازه ذره ای عملی که می کنید علم بهش داره و پیش خدا گم نمیشه، نه کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از ذره. خب این کوچکتر از ذره و بزرگتر از ذره می تواند اشاره به خواص باشه. یعنی چی اشاره به خواص باشه؟ یعنی این که در اون زمان، در زمان پیغمبر، حاکم بر دنیای فیزیک نظریه زیمقراطیس به اصطلاح فیلسوف معروف بود. زیمقراطیس میگفت اجزای عالم رو وقتی تجزیه کنن میرسیم به اجزای صغار صلبه لایتجزا، یعنی میرسیم به کوچکترین ذراتی که دیگه قابل تقسیم نیست. مثلا شما بفرمایید که نوترون، اتم، یه مولکول مثلا، هر اسمی که اون زمان میذاشتن. ما اگه اجزای جهان رو، یعنی ماده جهان رو تقسیم کنیم، به یه اجزای ریزی میرسیم که خیلی سختن دیگه، قابل تقسیم نیستن. خب قرآن کریم میگه که هر چی که پیش خدا عمل میکنید، الا یعذب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، این آیه، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، یعنی از علم خدا هیچی گم نمیشه، ذره و کوچکتر از ذره. اون زمان کوچکتر از ذره رو نمیفهمیدن یعنی چه. حالا کوچکتر از ذره، اگه ذره به اتم بگیم، به اتم هم میگن ذره. اگر به ذره به اتم گفته بشه، کوچکتر از ذره یعنی کوچکتر از اتم میشه مغز اتم، نوترون مثلا، پروتون، نوترون، الکترون، اینا به اصطلاح اجزاء اتم هستن، میشه اشاره باشه. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که فل عبارت للعوام ول اشارت للخواص، به خواص ممکنه اشاره باشه، ول لطائف للاولیاء، لطائف قرآن، لطیفه های قرآن برای اولیاست، اولیا ازش چیز میفهمن. مثلا میگم در قرآن کریم داریم که الشمس و القمر به حسبان، این الشمس و القمر به حسبان عبارته، مال عوامه، اشاره ای دارد به آفتاب عالمتاب جهان هستی امام زمان، این میشه برای خواص. لطیفش چیه؟ از شمس و القمر و به حسبان، شمس و قمر یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و امیر المؤمنین علی مرتضی صلوات الله و سلامه علیه. خب این لطائفه. و الحقائق للانبیاء، حقایق قرآن هم هست که این برای انبیاست، که دیگه حقایق یعنی بطون مختلف آیات کریمه قرآن که ائمه خودشون تفسیر و تعویل میکنن. پس ببینید این کتاب در عین حالی که کتابیست نور هدایت رفیق انیس مونس، کتاب احکام ریفرنس جهان اسلام، اس و اساس اسلام، به اضافه عرض میکنم که اطرت اسلام را تشکیل میده، در عین تمام این حرفا یه مطالبی داره که برای عموم قابل فهم نیست. پس العبارتو للعوام والاشارتو للخواص واللطائفو للاولیا والحقائقو للانبیاء، این یه روایت. اینا رو میگم به خاطر اینکه به اصطلاح مثل خیلی از مردمی که در زمان ما هستن که دو کلمه عربی میخونن شکسته بسته، به قرآن به نظر خیلی ابتدایی و سطحی نگاه میکنن، که هر کسی از جاش بلند شد چهار تا مثلا کتاب خوند، مطالبی داشت، میتونه تفسیر و تعویل و حقایق و لطائف و نمیدونم اشارات قرآن رو بفهمه. اینجوری نیست، قرآن صاحب داره، بی صاحب که نیست، و قرآن معلم داره و تأسیس کننده داره و نگه دارنده داره، که باید حقایق قرآن رو از اونها جستجو کنه. روایت دوم که به اصطلاح آخرین روایتی است که راجع به همین تفسیر و تعویل و ظاهر و باطن و قرآن عرض میکنم، بعد وارد تفسیر به رأی میشم، از عیون اخبار رضای حضرت رضا علیه السلام، که همه روایاتش روایاتی است که حضرت رضا علیه السلام فرمودن. ابی حیون مولا رضا، مولا یعنی چی؟ یعنی آزاد شده امام رضا علیه السلام. این برده هایی که آزاد میشدن، بعد خودشون پیشنهاد میکردن که ما بازم خدمت شما باشیم، خدمت کنیم، اینا رو میگفتن مولا، یا حتی پیشنهادم نمی کردن، وقتی آزاد می شدن تا مدت اینا رو می گفتن که مولا یعنی آزاد شده، و ائمه از اینا خیلی داشتن. خیلی وقت اتفاق افتاد که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین افرادی رو، سلام علیکم، عبیدی رو آزاد کردن، اینا گفتن ما رو آزاد کردید ممنون، ولی ما میخوام تا آخر عمر خدمت شما باشیم، خدمت کنیم. خوش به حالشون، یعنی استفاده کرده بودن، قدر دونسته بودن، بعد از آزادی هم نخواستن برن، موندن خدمت ائمه. ابی حیون یکی از اونهاست، مولا رضا علیه السلام. ان رضا قال من رد متشابه القرآن الى محکمه هدیه الى صراط مستقیم. آخه قرآن نه که متشابه داره و محکم. محکم قرآن مثل چی؟ مثل که میگیم که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدای دیگری بود به هم میخورد. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. محکمه یا متشابهه؟ محکمه، خیلی روشنه. بله عبارتش محکمه همه چی. و جا ربک و الملکو صفن صفا، یعنی چی؟ یعنی خدا آمد در حالی که ملائکه صف کشیده بودن. خدا از کجا آمد؟ این متشابهه، متشابهه دیگه. و جا ربک یعنی پروردگار تو اومد. از کجا اومد؟ پروردگار اومدن و رفتن نداره، همه جا هست. ها؟ پس این متشابهه. متشابه یعنی چی؟ یعنی شباهت دارد، اشتباه میشه. آدم فکر میکنه که خدا نعوذ بالله جسم اومد و رفت داره. چون یکی از مطالب مهم قرآن آیات محکم و متشابهه، ائمه میگن برید خودتون بخواهید اینا رو حل کنید گمراه میشید، باید بیاد سراغ ائمه. ائمه چی کار میکنن؟ متشابهات قرآن رو رد میکنن به محکمات. یعنی چی؟ یعنی اول میگن محکمات، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اصل که خدا جسم نیست و دوتا نیست. این آیه رو باید برگردونیم به او. چجوری برگردونیم؟ از امام صادق علیه السلام بپرسیم که آقا ما این متشابه رو نفهمیدیم، چی کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید که و جا ربک و الملک و صفن صفا، یعنی و جا امر ربک و الملک و صفن صفا، یعنی فرمان خدا آمد. میشه در ادبیات عرب مضاف هست بشه، مضاف الیه بمونه؟ اوه الا ماشاءالله، کتاب سیوطی، کتاب مغنی، کتاب های ادبیات ما پر است از این مسائلی که از اشعار عرب، از جملات عرب معمولا مضاف را حذف میکنن، مضاف الیه به جاش میشینه. میفرماید امام رضا من رد متشابه القرآن الی محکمهی هدی الی صراط مستقیم، اگر کسی محکم رو، متشابه رو به محکم برگردونه به راه مستقیم رفته. ثم قال، یعنی کار خوبیه این. این کار کی یادمون داده؟ ها امیرالمومنین تا امام عصر ارواح نافدا ائمه. بعد میفرمایند که ان فی اخبارنا متشابهن کم متشابه القرآن، در میان گفته های ما هم متشابه هست مانند متشابهات قرآن. و محکمن کم محکم القرآن، سخنان ما همچون از عالم وحی گرفته شده محکم متشابه داره. فردو متشابهها الی محکمها، متشابه روایات رو به محکمش برگردونید. این اتفاقا بحث روز روزه. مثلا فرض کنید که میخواد مجلسی رو رد کنه، میگه مجلسی به درد نمیخوره. حالا چشه که مجلسی رو میخواد رد بکنه؟ به خاطر اینکه مجلسی تشیع را در ایران رواج داده و مجلسی دائرة المعارف به نام بهار الانوار نوشته. میگه نه، کتاب بهار درست نیست. چرا؟ برای اینکه توش یه روایت داره که تمام دنیا روی شاخ یه گاوی هستن که وقتی که اون گاو حرکت میکنه زلزله میشه. این که نمیتونه درست باشه، پس تمام کتاب خراب. میگم آقای محترم، خود ائمه فرمودن که در گفته های ما محکم و متشابهه. اونایی که میفهمی میفهمی، اونایی که نمیفهمی علمشو رد کن به سوی خود اونها. یک. دو، کسی که میخواد روایات متشابه رو معنا کنه، روایت محکم و بلده؟ میدونه اصلا ائمه محکمات رو چی گفتن؟ نمیدونه. باید بدونه تا بتونه متشابهات رو به محکمات برگردونه. فرد و متشابه ها الى محکمه ها، ولا تتبعو متشابه ها دون محکمه ها فتزلو. اگر کسی از متشابهات کلام ما پیروی کند اما محکمات کنار بذاره گمراه میشه، همونطوری که قلات گمراه شدن، جبریون گمراه شدن، تفویزیون گمراه شدن، مجسمه یعنی گروه های اسلامی که قائل به جسمیت خدا هستن گمراه شدن، خوارج نهروان گمراه شدن. این گروه هایی که منحرف شدن از نظر اعتقادی از روش و سیره ائمه گمراه شدن. ما پس خلاصه این روایت چیه؟ خلاصه این روایت اینه که قرآن محکم و متشابه داره، احادیث هم محکم و متشابه داره. تو حق نداری قبل از اینکه محکمات احادیث را به دست بیاری و بفهمی به متشابهش مراجعه کنی و بگی این معناش چیه. حالا یکی از اون متشابهات رو به عنوان نمونه عرض میکنم. یک سری روایاتی داریم، صدها روایت، میگن ائمه چند نفرن؟ 12 نفرن، جانشینان پیغمبر 12 نفرن. روایات بسیار زیادی داریم که اهل بیت، جانشینان پیغمبر، ائمه به عدد نقباء بنی اسرائیلن، به عدد اثباتن، نمیدونم هی گفتن به عدد ماه هستن. این 12 رو هی با بیانات مختلف بیان کرد. یه چند تا روایت ضعیفی هست که میفرماید که از قول پیغمبر نقل کردن. پیغمبر میفرماید که مهدی که در آخر الزمان میاد اسمه ابی و اسم ابیه اسم ابی، یعنی مهدی نامش نام من محمد است و اللهم صل علی و اسم پدرش اسم پدر منه. اگر اسم پدرش اسم پدر پیغمبر باشه، باید اسم حضرت مهدی بشه محمد ابن عبدالله، در حالتی که محمد ابن الحسنه، متشابهه. ببخشید این تشابه از کجا اومده؟ از اونجایی که آخه قدیما نقطه و اینا که نبود، نمیدونم تو کامپیوترم توی زرنگار فرمودیم، تو زرنگارم تایپ نمی کردم که بعد تصحیح کنم، می نوشتن، خطام خیلی تو هم بود. اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابنی، شما ابنی رو بنویسین و ابی رو هم بنویسین، چقدر با هم فرق داره؟
هیچ،
یه دونه دندونه کوچیک. این اسم ابیه اسم ابنی یعنی اسم پدرش اسم پسر منه، پسرش حسنه، یعنی محمد ابن الحسن شده اسم ابیه اسم ابی. خب ابنی خیلی راحت ابی خونده میشه، یه ذره آدم بکشه، این متشابهه. گروه های گمراه که درباره امام عصر ارواح و نافداه مسئله دارن و میخوان از خودشون امام زمان معرفی کنن، میخوان بگن که امام 12 اونه، یا کسانی که تابع محمد ابن عبدالله نفس زکیه هستن میخوان بگن که او امام زمانه، محمد ابن عبدالله اسمش. بابا صدها روایت محکم داریم که اسم امام زمان محمد ابن الحسنه، دو سه تا روایت متشابه داریم اینجوری شده. ما باید چیکار کنیم؟ متشابه رو به محکم برگردونیم. این دانش میخواد، این علم میخواد، این کار میخواد، این استاد میخواد، این مفسر میخواد، این معلم میخواد. خود شما که نمیتونی بره باید مراجعه کنی. که شما بدونید جوانان، هر کسی به شما میگه که ما خودمون، چی کار داری به این آخوندهای پوسیده یه کفک زده؟ خودت برو مراجعه کن، از قرآن استفاده کن. فقط هم اونا آدرس روایات متشابه رو که یا ناسخ اشتباه کرده حفظن، تند و تند چند تا که من اگه بخوام بگم بلدم اینا رو. محکم داره، متشابه داره روایات. ما باید محکمات روایت رو بلد باشیم، متشابهات روایت رو به محکمات برگردونیم. ما میخواهیم بگوییم که حقایق قرآن، لطایف قرآن، خواص قرآن، اشارات قرآن در نزد علوم قرآن، نزد اهل البیت، اینا معلمین قرآنن، اینا مخاطبین قرآنن، اینا راسخان در علم هستن. تفسیر قرآن و جمع کردن روایات و استدلال به روایت کار هر کس نیست. خب از اینجا به بعد این به اصطلاح گروه محترم نویسنده این کتاب جامع الاخبار والآثار عن النبی والائمه الاطهار که 3 جلده، وارد بخش تفسیر به رأی شده در مورد قرآن کریم. تفسیر به رأی، بحث تفسیر قرآن، تفسیر به رأی جز مباحث روز روزه، آپ تو دیت، آپ تو دیت. چرا؟ برای اینکه الان شما یک کمی 100 متر برید بالا و تمام سقف ها شیشه بشن، میبینید که چقدر جلسات تفسیر تشکیل شده. به عنوان جلسات تفسیر از خودش حرف میزنه، از خودش تفسیر میکنه، از خودش مطلب میگه، تفسیر به رأی میکنه. پیغمبر اکرم روی دید وحی و اتصال با عالم ملکوت که وحی رو میشناختن و آینده رو میدیدن، میدونستن که یه عده‌ای در اثر تفسیر به رأی قرآن مردم رو به اشتباه میندازن. ببینید چه ها گفتن در تفسیر به رأی. روایت اول هم از کتاب عیون اخبار رضا، هم از امالی صدوق، هم از کتاب توحید صدوق، در هر سش هست از ریان ابن سلت، عن علی ابن موسی رضا علیه السلام، عن ابی موسی ابن جعفر، عن آبائه، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال الله عز و جل، یعنی حدیث حدیث قدسیست، واژه ها لفظ ها مال خداست. ما آمن بی من فسر به رأیه کلامی. بابا این قرآن کلام خداست، خدا خودش میگه که کسی نمیتونه تفسیر به رأی بکنه. به من ایمان نیاورده کسی که کلام مرا به رأی خود تفسیر کند. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، مرا نشناخته کسی که منو به خلق من تشبیه میکنه. چون کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر میکنه، در واقع از کلماتی که شنیده استفاده میکنه و قیاس میکنه، پس تشبیه میکنه خدا را به خلقش. و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، بر دین من نیست کسی که قیاس به کار میبره در دین من. قیاس چیه؟ قیاس همون کاریست که ابو حنیفه انجام داد. قبل از ابو حنیفه رفیق هممون حضرت شیطان لعنت الله علیه انجام داد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، آدم از گل آفریدی، من از آتش آفریدی، آتش بهتر از خاک است و گل، من برم به اون سر. گفت خدایا هر کاری بگی میکنم، این یه کاری که بگم آدمو سجده کنم که از گل آفریدی، این قیاسه. بعد ابو حنیفه در زمان ما، یعنی من از 16-17 سالگی این قیاس و تمثیل و استقرار رو تو منطق خونده بودم، تو فقه هم شنیده بودیم. خب از 14-15 سالگی، یعنی حدود مثلا 37-8 ساله، من این مسئله قیاس رو بلدم. در هیچ زمانی مانند این زمانی که ما تو این 37-8 ساله، مانند زمانی که ما هستیم، یعنی سال 77-76، قیاس توی مردم رایج نبود. الان تو مردم قیاس رایجه. چیست قیاس؟ آقا این که پیغمبر فرموده که حجاب حجاب زنا باید بپوشونن، خودشونو بلند حرف نزنن، از مردا فاصله بگیرن، مال 1400 سال پیش بوده. الان دیگه این مسئله تو اروپا حل شده. تو هواپیما هم که میشینی میخواد خوش آمد بگه، میگه لیدیز اند جنتلمن. این قیاس. این که گفتن در مسافرت ها باید نماز را شکست خوند، این به خاطر سختی مسافرت ها بوده که با شتر و نمیدونم درازگوش و با نمیدونم اسب و با قاطر و اینا مسافرت میکردن. الان که با هواپیمای جت 747 مسافرت میکنن، 8 تا کانال نمیدونم تلویزیونم جلوی صندلیش هست، این دیگه چه شکسته؟ این قیاس. اینا همش قیاسه. شما ببینید در زمان ما مردم معمولا اهل قیاس هستن یا نه. اون زمانی که پیغمبر و خدا موسیقی رو حرام کردن، اصلا یه موسیقی دیگه بوده. الان یه بحث دیگه، سنتی باشه چه اشکال داره؟ عیب نداره اصلا. اینا قیاس. نوع حکمهایی که روشن فکران، مدعیان شناخت دین، کسانی که برای ما سوغاتی آوردن، سوغاتی که آوردن اینه که اسلام دیگه زمانش گذشته، ما باید یه کاری کنیم اسلام بالنده داشته باشیم، هی چاق بشه اسلام، هی باز بشه. اینا همش قیاس. خداوند میفرماید که و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی، کسی که در دین من قیاس به خرج میده اصلا دین منو نداره، متدین به دین من نیست. بابا دین من یه کادری داره،
ثابت کادرش، یه احکامی داره، عقایدی داره، اخلاق داره، مطالب داره. دین من حرفاش روشنه، کسی که قیاس کنه بر دین من نیست. پس تفسیر به رأی، تشبیه خدا به خلق و استعمال قیاس، نوع مردمی که امروز صحبت میکنن قیاس میکنن، حلال ها و حرام ها، بکن نکن ها، امر و نهی ها، فقط باید توسط پیغمبر و ائمه از خدا نقل بشه و الا ما خودمون حق نداریم. این مسائلی که فقها نوشتن دو جوره، یه جور مسائل کلی است، خود امام گفته این کلی است، افرادش رو تو پیدا کن تطبیق کن، اون هیچ. مثلا گفتن کل مسکرن حرامون و نجس، هر مسکری حرام و نجسه. مستاقهای مسکر و نجس حرام رو خودت باید پیدا کنی. خب اما یه جاهایی که جزئی میگه اگر بعد از اینکه نماز خوندی فهمیدی بدنت نجس بودی، با نجس نماز خوندی، نمازت درسته. اما اگر قبله رو اشتباهی گفتی، اشتباهی وایستادی، بعد فهمیدی نمازت درست نیست، باید قضا کنی. آقا چه فرق داره؟ اونجام نمیدونستم، اونجام نمیدونستم. فرقش اینه که این حکم خداست، خدا اونجا گفته قضا کن، اونجا گفته قضا نکن، تموم شده رفت. قیاس اصلا مسئله قیاسی که نیست. یه کسی بگه که حالا که خدا گفته که روزه از اذان تا اذان، من اصلا میخوام خیلی کار خوبی بکنم، 24 ساعت روزه بگیرم، 24 ساعت روزه بگیری، روزت باطله، یعنی اون 12 ساعتش هم باطله، از اذان تا اذان. خدا گفته دو رکعت نماز بخون، منظور خدا از دو رکعت نماز این بوده که من چیکار کنم؟ پسر خوبی باشم، آدم خوبی باشم، با خدا رو عبادت کنم. حالا من صبح پا میشم به عوض نماز صبح 8 رکعت میخونم، اصلا یه کاری میکنم. خدا در ماه 30 تا، ما روز داریم 30 تا نماز صبح داریم، میشه 60 رکعت. من 60 رکعت رو یه دفعه میخونم، یه ماه 29 روز دیگه شو میخوام، نمیشه. اینا قیاس همش. معمولا کسانی که اسلام را از منبعش نشناختن بیچاره ها دوچار قیاس هستن. این روایت اول. روایت دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فاما من قال فی القرآن برأیه. خوب دقت بفرمایید آقایون. فاما من قال فی القرآن برأیه، کسی که در قرآن به رأی خودش سخن بگوید، فإن اتفق له مصادفة ثواب فقد جهل فی اخذه من غیر اهله کان کمن سلک طریقا مسبعا من غیر حفاظ یحفظونه. خیلی زیباست. شما تفسیر بزرگترین دانشمندان ما رو نگاه کنید. اولا که دانشمندان نزدیک به دوره غیبت صغرا، مثل علی ابن ابراهیم قمی، مثل تفسیر عیاشی، مثل تفسیر خود امام حسن عسکری علیه السلام، مثل تفسیر کوفی، که اینا تفسیرهای خیلی قدیم هستن، اینا همه تفاسیرشون تفاسیر رواییه، یعنی فقط متن روایت رو در تفسیر آوردن. کسانی که در دوره بعد از اونها قرار گرفتن، مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه تفسیر داره، التبیان تفسیر شیخ طوسیه، شیخ طبرسی تفسیر داره، مجموع البیان، اینا معمولا آراء سنی ها را هم نقل کردن اما حکم نکردن، فقط نقل قول کردن. قتاده اینو گفته، سدی اینو گفته، اکرمه اینو گفته، فلانی اینو گفته. بعد وقتی که به نظر شیعه رسیدن روایت نقل کردن، اگر نفهمیدن گفتن که این روایت ما نمیفهمیم. یعنی دانشمندان ما در تفسیر اینجوری گفتن تا رسیده به همین اواخر. حتی در قرن خودمونم دانشمندان ملا و باسواد و مکتب دیده و حوزه دیده و درسهای طلبگی خونده با ملاک تفسیر کننده ها، نوعاً تفاسیرشون مبتنیه یا بر روایات محکمه یا بر محکمات آیاته. وقت بقیه چی؟ هر بچه از جاش بلند میشه، میشه اسلام شناس، بعدم درباره اسلام نظر میده، شروع میکنه قرآن رو و اسلام رو تفسیر برای کردن. حالا ببینید چی میفرماید. پیغمبر میفرماید کسی که در قرآن به رأی خودش سخن بگه، اگر اتفاقا هم درست بگه، چون آدم وقتی به رأی خودش میگه گاهی حرف درست میزنه گاهی حرف غلط میزنه، اگر اتفاقا هم درست بگه، فقط جهل فی اخذه من غیر اهله، نردبان رو عوضی گذاشته، نردبان غلط گذاشته، به طور تصادف به حرف صحیح و سخن صواب رسیده. و کان که من سلک طریقا مصبعن، مثل کسیست که رفته از راهی می رود که راه پر از گرگ درنده است. مصبع با سین یعنی جای رفت آمد درندگان. من غیر حفاظ این یحفظونه، هیچ نگهدار و حافظی هم نداره که اینو حفظش کنه. فإن اتفقت له السلامه، اگر اتفاقا از راه پر از درنده رفت و سلامتم شد، فهو لا یعدم من العقلاء والفضلاء الذم والعزل والتوبیخ، حتی اگر به سلامت برسه، به عقلا که برسه میگه ای از اون جاده اومدی، شبم اومدی، تو ماشینت هم زن و بچه بودن، از اون راه اومدی شب، خیلی خطا کردی، مگه تو عقل درست حسابی نداری؟ چرا؟ برای اینکه درست سالم اومده بر حسب اتفاق، ولی از راه خطرناکی اومده. پیغمبر میفرماید تفسیر به رأی کردن قرآن، انداختن انسان از خودش رو در راه پر از درنده. اگرم بر حسب اتفاق سالم انسان برسه به مقصد خودش، همه مذمتش میکنن که راهی رو که رفته راه غلطه. و ان اتفق له افتراس و سبع فقط جمع اله لاکهی سقوطو اندل خیرین الفازلین و اندل عوام الجاهلین. خیلی زیبا حرف زده. اگرم انسان از راه پر از درنده بره و درندگان پارش کنن و بکشن، غیر از این که هلاک شده، هر کسی که میشنوه میگه که بخوره نوش جونش، چرا از راه خطرناک رفته؟ منم بهش گفتم که نرو. میفرماید که اگرم درندگان دریدن، غیر از این که خودش از بین رفته، حتی جاهلان میگن عجب کار بدی کرده. و این اخت القائل فی القرآن برعیه فقط تبب و مقعده من النار. مقعد یعنی صندلی، یعنی تخت، نشیمنگاه. اگر کسی به رأی خودش از قرآن حرف بزنه و عوضی حرف بزنه، در روز قیامت تخت و صندلی او رو پر از آتش میکنن. و کان مثله که مثل من رکب بحرن هائجن بلا ملاحن، مثل او مانند مثل کسی است که سوار کشتیه بدون ملوان باشه، بدون ناخدا باشه، در حالتی که دریا هم موج داره. ولا سفینت صحیح صحیحه، سفینش هم درست نیست. لا یسمع به هلاکه احد الا قال هو اهل لما لحقه و مستحق لما اصابه. پس ببینید پیغمبر میفهمد تفسیر قرآن اگه درست بشه مورد مذمت، اگر غلط هم باشه که در رندگان دریدن از بین رفته. و همینجوری آیات قرآن رو میگیریم و به نام مفسر. و البته اینو به شما بگم، خیلی ها تفسیر به رأی میکنن، اما نمیدونم چرا بیشترین مفسرین تفسیر به رأی را کسانی تشکیل میدن که از هر گروهی هستن یه چیزشون مشترکه. اونی که مشترکه اینه که اهل بیت از من و شما بگیرن. نمیدونم این چه دردیه. نوع کسانی که قرآن رو به رأی تفسیر میکنن این اشتراک عقیده رو دارن که تفسیر به رأیشون در قرآن زمینه ایست برای جدا کردن قرآن از عترت و بر این که ما را از راه اهل بیت عصمت و طهارت که معلمین قرآن هستند منحرف کنند. روایت رو خصال شیخ صدوق خدا رحمتش کنه توصیه میکنم به پدران که، چون این خصال مترجم هم هست، ترجمه هم شده، هم روایت هست هم ترجمهش، سعی کنید یه جلد بگیرید در منازلتون باشه که بچه هاتون، فرزندانتون، خانواده هاتون انشالله از این کتاب استفاده کنن. در خصال شیخ صدوق پیغمبر میفرماید انما اتخوف علی امتی من بعدی ثلاث خصال، از سه خصلت برای بعد از خودم برای امتم میترسم، نگرانم، نگران سه چیز هستم برای امت خودم. چی اون سه چیز؟ یک، ان یتعولو القرآن علا غیر تعویله، قرآن رو یه جوری تعویل کنن که قرآن نباید اونجوری تعویل بشه، مطالب رو از قرآن یه جوری بیان کنن که قرآن روحش از اینا خبر نداره. میگم دیگه تو این چند ساله هی مد شده یه دی از قرآن در بیارن که اصلا اسلام یعنی سوسیالیستی، یه دی از قرآن استفاده کنن اسلام یعنی سرمایه داری، یه دی از این قرآن استفاده کنن اسلام یعنی تقسیم اموال و تعدیل اموال اونجوری که اونا میگن، یه دی استفاده کنن اسلام یعنی اصالت اجتماع، اسلام یعنی اصالت فرد. نه، من در امتم میترسم که تأویل کنن قرآن را علا غیر تأویله، غیر از اون تأویلی که قرآن داره. قرآن گفته و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، راسخان در علم هم خودش معرفی کرد. این یک. او یتبع، خیال نکنید که العالم یعنی اونی که قبای دراز داشته باشه، کاپشن هم داشته باشه عالمه، اگر چیزی میدونه میشه عالم. او یتبع زلت العالم، میترسم از امت خودم که بعد از من از گمراهی عالمان و دانشوران پیروی کنن، دانشورانی گمراه باشن و امت من از گمراهان از عالمان پیروی کنن، از اینم میترسم. اینم دوتا. او یظهر فیهم المال حتی یتغو و یبترو، یبترو باطن. یه چیزی هم میترسم، امت من پولدار بشن، در اثر پولداری سرکشی کنن. روایت ببینید، از امروز حرف زده. بر امتم میترسم چقدر از 20 سال پیش تا حالا، یعنی از سال 57 تا 77، چقدر از خانواده های متدین و مذهبی پولدار شدن، چادر اول یه چشمی بود، رفت بالا، عقب سر افتاد، روسری اومد، روسری هم رفت، اول نور پایین بود، بعد شد نور متوسط، بعد شد نور بالا، بعد شد وسط کله، بعد افتاد. این چیه؟ مال پولدار شدنه. خانواده ها پولدار شدن و بتر پیدا کردن. بتر یعنی خوشحالی همراه با سرکشی، خوشنودی همراه با سرکشی. همین یه پول و پلهی پیدا کرد، عیبی نداره، ماشینتو عوض کن، خونتو عوض کن، زندگیتو عوض کن، ولی وقتی پولدارتر شدی باید متدین‌تر باشی، به شکر نعمت انجام بدی. اینا لطف خدا بوده، اینا نعمت خدا بوده. و سنعنبئکم المخرج من ذلک، به شما خبر میدم که از این سه گرفتاری چجوری نجات پیدا کنید. پس پیغمبر میفرماد بر امتم از سه چیز میترسم: تأویل قرآن بر غیر تأویل، یعنی همون تفسیر و تأویل به رأی، پیروی از لغزش عالمان، و پولدار شدنهایی که موجب بتر و شره و سرکشی امت من هست. خب حالا یا رسول الله، ما چجوری از اینها رفت، از اینها، از این گرفتاری ها چجوری خارج بشیم؟ می فرماد اما القرآن فعملو به محکمه و آمنو به متشابهه. به محکمش عمل کنید، به متشابهش ایمان بیارید، یعنی عمل نکنید به متشابهش. متشابهش رو از اهل قرآن بپرسید که اهل بیتن، که تو روایات دیگه گفتیم. برای خاطر اون که قرآن رو به رأی تعویل نکنیم، به محکمات قرآن ایمان بیاریم و عمل کنیم، به متشابهات قرآن ایمان بیاریم عمل نکنیم، که در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران هم مفصل اینو بیان کرد. و اما العالم فانتظروا فیعته ولا تتبعوا زلته. مردم گناهشون رو مرتکب میشن، وزر و وبالش رو به گردن عالمان و دانشوران میاندازن و از لغزش ها اونها پیروی میکنن. خیلی بده این. شما اومدید دیدید من غیبت میکنم، اگرم نخواستی تو جمع بگی، بیا در گوشم بگو حاج آقا این غیبت نیست، منو شرمنده کن، یه کاری کن من شرمنده بشم. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک ما دینه، نه من. ما دین نیستیم، ما مسلمانیم، متدینیم اگه راست بگیم. دین 14 نفرن. در امت اسلام میترسم که از لغزش های عالمان پیروی کنن. راه نجات این است، فانتظروا فیعته، منتظر باشید که از گناهش توبه کنه و برگرده. ولا تتبعوا زلته، از لغزشش پیروی نکنی. یه عالمی توی راه دیدی توی مزغومی باز کرده، موسیقی شنیده، نگو موسیقی حلاله. همون عالم اگه بهت بگه یه دونه 100 تومانی بده میخوام بدم به یه جایی، نمیدی، میگه اعتماد ندارم. اما موقعی که میخوای موسیقی گوش کنی میگه فلان عالم موسیقی گوش میکرد پس حلاله. تو هم موقعی که میخوای دنبال هوای نفست بری دنبال بهانه هست. اینی که پیغمبر فرموده که منتظر باشید که از گناهش برگرده و لا تتبعوا زلته، از لغزشش پیروی نکنید. و اما المال، میترسم از امتم که مالی پیدا کنن حالت سرکشی براشون دست بده. فان المخرج من شکر نعمه و اداء حقه، وسیله خروج از سرکشی در اثر مالدار شدن شکر نعمت و اداء حق مال است. شکر نعمت چیه؟ بابا اینقدر عادت نکنیم جلوی زن و بچه دارم نگیم گرفتارم ندارم، اینقدر گفتیم وضعمون بده، وضع بازار خرابه، که خدا خواست بگه که به اون روزای گذشتت باید شکر بکنی. و اداء حقه یعنی حق مالو ادا کنید. حق مالو ادا کردن یعنی آدم باید بدونه که این لطف خداست به فقرای اطراف، به فقرای فامیل، به فقرای شهر، به فقرای مملکت، کارهای خیر. دینم به شما نمیگه که مساوی تقسیم کن، دین به شما میگه اگه آخر سال زیادی آوردی از اون زیادی یه پنجمشو بده، 20%شو بده. اگه زیادی آوردی، بالا رفتی پایین رفتی، خرج کردی، مهمونی دادی، زیارت رفتی، مسافرت کردی، اگر اضافه اومد 1/5 بده، نمیگه همشو بده. این مال واجباتش. دین به شما میگه زکات فطره بده، دین به شما میگه زکات مال بده در اون حدی که تو نصاب ها هست. اداء حق یعنی اینجوری.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.